خب ساعت 12:59 دقیقه است و شما ایران امروز رو میشنوید، در حالی که داریم درباره قیمت خودرو صحبت میکنیم به اتفاق کارشناسانی که میهمان برنامه هستند. الان ارتباط تلفنیمون با آقای کرمی، نایب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو برقرار شده. آقای کرمی سلام و روزتون بخیر.
سلام، روزتون بخیر، خسته نباشید.
خیلی متشکرم. آقای کرمی، سخنان آقای وزیر رو پریروز شنیدید، متضمن چند مطلب بود که حالا برخی معتقدن که اگر این اتفاقات واقعا بیفته ما میتونیم امیدوار باشیم که در آینده حالا نه چندان نزدیک، البته در میان مدت، شاهد این باشیم که بازار خودرو به تعادل برسه.
بله.
حالا میخوام ما در این باره صحبت کنیم و نظر جناب عالی رو هم به عنوان یک دست‌اندرکار امور خودرو بشنویم، اما قبل از اون یک گزارش کوتاهی بفرمایید که تو این چند هفته گذشته چقدر قیمت خودرو کاهش پیدا کرده و فکر میکنید که این کاهش ادامه پیدا میکنه یا خیر؟
بله، عرضم به حضورتون همونطوری که اطلاع دارین بازار خودرو هر روز کاهش قیمت داره.
بله.
در حال حاضر خرید و فروش صورت نمیگیره. تنها کسانی که برای مصرف استفاده خودشون خرید میکنن در بازار مشاهده میشه و به عنوان سرمایه گذار کسی وارد بازار نمیشه، فقط برای استفاده شخصیشون احتمالاً خریدارایی هستن که کم و زیاد خیلی تک و توک مشاهده شده.
یعنی الان بازار خودرو راکده؟
تقریبا در حالت صفره.
در حالت صفره.
بله.
خب پیش بینی میکنید که در هفته های آینده چه اتفاقی بیفته؟ یعنی این کاهش قیمت ادامه پیدا میکنه و این رکود یا خیر؟
بله، همونطوری که وزیر صنعت و معدن و تجارت فرمودن، خودروهای مشاهده شده که به بازار میاد، مثل شاهین که یه خودرو با طراحی های داخلی محصول خیلی خوبیه و همچنین 207 و ماشین های دیگه، ایشالا بتونن جایگزین بشن و قیمت خودشونو در بازار پیدا کنن.
بله. خب این قیمت شاهین که حالا شما فرمودید خیلی قیمت خوبیه و ماشین خوبی هم هست و خودرو 207، اینا کی وارد بازار خواهد شد؟
اینا 1400 ان شاء الله وارد بازار میشه.
بله، بسیار خوب.
خواهش.
خب حالا یه مطلبی رو آقای وزیر گفتن که من بله، نظر جناب عالی رو هم بدونم. اونم بحث ورود بخش خصوصی به تولید خودرو بود. ما الان در واقع هرچند که این دوتا شرکت بزرگ سهامشون در اختیار بخش خصوصی هست، قابل مقدار قابل توجهیش، ولی عملا دارن به وسیله مدیریت دولتی اداره میشن.
بله.
فکر میکنید اگر بخش خصوصی وارد بازار تولید خودرو بشه چقدر میتونه مؤثر باشه در رقابتی کردن بازار؟
والا بخش خصوصی وارد بازار بشه، البته هر چیز که احتمالاً برای خصوصی وارد میشه در کلیه بازار تاثیرش بی اثر نیست، اثر مثبتی خواهد گذاشت.
بله.
بله.
یعنی شما به این بازار رقابتی اعتقاد دارید؟
بله بله بله.
خب یه مقوله دیگری هم که وجود داره این هستش که ما وقتی که میخوایم خودرو در واقع متعادل بشه قیمتش، باید یه مقدار توی گمرکات هم عوارض گمرکی رو در واقع دستکاری بکنیم تا این در واقع بازار رقابتی ایجاد بشه، حالا قبل از اینکه اون بخش خصوصی بیاد و خط تولید درست بکنه و تولیدش به جامعه عرضه بشه. نظرتون رو در این باره هم بفرمایید. خواهش.
ببینید، با وجود ثبات خودرو در بازار، بازار همچنان روز خوبی رو سفری نمی‌کنه. اگر قیمت‌ها همپایه باشه، یعنی قیمت عرضه و تقاضا همپایه بشه، قیمت خود به خود پایین میاد.
بله.
بله.
خب خیلی متشکرم.
خواهش میکنم
از اینکه با ما همراه هستید. خواهش میکنم ارتباطتون رو حفظ کنید. بازم با شما صحبت میکنیم تا چند دقیقه دیگه.
خواهش میکنم.
خب بریم به سراغ آقای زاوه، کارشناس محترم صنعت خودرو که قبلا هم با ایشون صحبت کردیم. آقای زاوه، ارتباط ما که برقرار الحمدلله.
بله بله، مجدد در خدمتتون هستم.
خب آقای عزاوه، یکی از مقوله هایی که همواره توسط خودروسازان مطرح میشه برای اینکه زمانی که ما میپرسیم چرا قیمت خودرو افزایش پیدا میکنه، میگن قیمت مواد اولیه و عرض میکنم قطعات افزایش پیدا میکنه. این به نظرم میرسه که، حالا شما نظرتون رو بفرمید، به نظرم میرسه که خیلی دلیل و حجت متقنی نیست برای اینکه مثلا زمانی که قیمت ارز جابجا میشه به فاصله مثلا کمتر از 24 ساعت قیمت اتومبیل هم افزایش پیدا میکنه. خب این سوال پیدا میشه که مگه یک کارخونه خودروسازی حداقل برای چند ماه خودش قطعات لازم رو در انبارهای خودش نداره که عرضه بکنه، که وقتی که مثلا امروز ارز گرون میشه فردا میگن چون ارز گرون شده ما باید قطعات رو گرون بخریم و قیمت خودرو هم افزایش پیدا میکنه. این سوالی است که در افکار عمومی هست. شما نظرتون بفرمایید.
واقعیتش اینه که تغییر قیمت ها در سطح بازار هیچ ارتباطی به بهای تموم شده نداره. متأثر از سیاست های کلی پولی کشوری، اصلا ربطی به خودروساز نداره.
بله.
یعنی همون جوری که در مورد کالاهای اساسی و ارز 4200 تومانی نه فقط در این دولت، در دولت آقای احمدی نژاد هم با این تجربه کردیم، در دولت زمان جنگ هم تجربه شده بود، هیچ ارتباطی در واقع هیچ جوری شما نمیتوانید کالا رو با سرکوب کردن قیمت در محل عرضه قیمت بازار رو کنترل کنید. یا قیمت بازار متأثر از سیاست‌های پولی، متأثر از تورم تغییر میکنه. حالا شما فکر کنید که اصلا قیمت کارخونه رو کما اینکه آقای شیبات توی سازمان توی شورای رقابت هم همین عقیده رو داشت و عملا هم نتیجه الان دیدیم دیگه که 200 هزار میلیارد تومان خون از این شرکت ها از خارج شده. این اومدن و گفتن نه خیر ما قبول نداریم قیمت افزایش پیدا کرده، ما میگیم قیمت افزایش پیدا نکرد. خب نتیجه این شد که فاصله بین قیمت مثلا کارخونه و بازار به بیش از 3 برابر رسید.
خب
این هر ایرانی رو من الان اون فرمایشات آقای وزیرم شنیدم. ببین شما وقتی بدون هیچ سرمایه گذاری فقط صرف استفاده از شانس و اقبال امکان بردن 200-300 میلیون تومان پول رو دارین، خب معلومه این که عجیبه که چرا فقط 4 میلیون نفر ثبت نام میکنن، چرا این 80 میلیون نفر ثبت نام نمیکنن. اینها در واقع به رسمیت نشناختن علم اقتصاد در کشورداری، در مدیریت اقتصاد یک کشور. و این که حالا کارخونه مثلا جنس داره یا نداره، بلکه طبیعیه که جنس داره، از طرفی یه بخشی از جنساش رو هم به صورت اعتباری خرید میکنه، یعنی در واقع جنس رو الان میگیره پولش رو دیرتر میده، ولی همه اینها مانع از این نمیشه که بازار متناسب نرخ تورم واکنش نشون نده. واقعیت اینه که اولین کالایی که در تورم خودش رو اثرش رو نشون میده ارزه، و بعد از اون یکی دیگه از کالایی که سریعا قیمتش رو
اتومبیل
میکنه خودروه، و این ربطی به مبدا ارزه نداره. اصلا شما الان دیلیشیش اعلام کن 30 میلیون تومان، این مانع از این نمیشه که قیمتش تو بازار مثلا از 80-90 میلیون تومان بشه 20 میلیون تومان یا 30 میلیون تومان. ولی اگر سیاست های پولی رو در بانک مرکزی، در سازمان برنامه، در وزارت اقتصاد اندکی تعقلش وجود داشته باشه، اندکی مدیریتش وجود داشته باشه، کارخونه میکنه 200 میلیون تومان هم نمیشه 200 میلیون تومان. کما اینکه ما باید به خاطر داشته باشیم در سالهای 83-84 که در واقع تیراژ تولید اون موقع بالا میرفت، هنوزم بازارم رقابتی نبود، محصولی مثل 206 با 11 میلیون 700 شروع شد و کمتر از یه سال و نیم تو بازار رسید به 9 میلیون 400 هزار تومان.
بله.
تورم در کشور وجود نداشت، و چون تورم وجود نداشت قیمت ها در سطح بازار زیر قیمت ها در سطح کارخونه بوده. اینا واقعیت های اقتصادی که متاسفانه آقایون به رسمیت نمیشناسنش، و خب طبعا مشکلات عدیده در
مدیر. یعنی به زبان ساده تر شما معتقدید که قیمت خودرو سوار بر موج تورم میشه دیگه به صورت شفاف تر؟ حالا همه کالا همینطوره، قیمت خودرو هم از این قاعده مستثنا نیست.
خودرو بقیه متناسب تورم. شما وقتی در کشور 80% ببینید قیمت ملک در دست سال گذشته 10 برابر شده.
درسته. بدیهی
که قیمت خودرو هم 7 برابر بشه چیز عجیبی نیست.
درسته.
اینو باید شما برید در سیاست های پولی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، اینها مقصرش در واقع سازمان برنامه است، مقصرش همین بودجه نویسیه که الان هم در موردش بحث میشه. وقتی کشور با کسری بودجه کشنده مواجهه ولی سیاست پولیش انبساطیه، خب معلومه تورم وحشتناکی در کل کشور ایجاد بشه، چیز عجیبی نیست.
بله. خب با ما همراه باشید تا باز هم به شما برگردیم و صحبت کنیم. خب باز هم بریم به سراغ آقای کرمی، نایب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو. آقای کرمی
جانم بفرمایید،
الان که قیمت خودرو کاهش پیدا کرده، آیا قیمت کارخانه ها در بعضی موارد بیشتر از قیمت بازاری یا خیر؟ چون ما چند تا پیامک داشتیم که نوشته بودن، حالا قیمت رو ننوشته بودن ولی نوشته بودن مثلا آقای خودروساز برای تحویل ماشین دنا 30 میلیون اضافه گرفتید، حالا که از اون سوی چرا پس نمیدید امثال اینها؟
بله، همونطوری که شاهد بازار هستیم قیمت کارخانه ها مناسب تر از بازار آزاد هست.
البته ایشون برعکس گفتن، گفتن که ما قیمت خودرویی که از کارخونه گرفتیم 30 میلیون بیشتر از قیمت بازار آزاد.
چه ماشینی رو؟ چه ماشینی؟
دنا، گفتن دنا.
دنا. والا قیمتایی که الان ما مشاهده میکنیم مثل ترایت، مثل 206، عرضم حضورتون قیمتای کارخونه 15-20% پایین‌تر از بازار آزاده.
بله.
من نمیدونم چه جوری قیمت کارخونه رو اعلام کردن بیشتر از بازار آزاد.
چنین موضوعی رو شما تایید نمی کنید فعلا؟
نه خیر.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای کرمی، درود بر شما و خدا نگهدار.
خسته نباشین، قربون شما، خدا نگهدار.
خب حالا ساعت 13:10 است. باز هم اعلام میکنم که شما ایران امروز رو میشنوید. داریم در مورد خودرو صحبت میکنیم، میهمانانی داریم از جمله آقای مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو، که همکارانم دارن تلاش میکنن که با ایشون ارتباطشون رو برقرار کنن. تا ارتباط برقرار شد؟ ارتباط برقرار نشد. خب میریم به سراغ آقای زاوه تا ارتباط برقرار بشه. آقای زاوه، این مطلبی که شما فرمودید که سیاست های در واقع کلی نظام پولی کشور عمده عاملی است که باعث میشه قیمت خودرو و چیزهای دیگه حالا به هر طریق افزایش پیدا بکنه، مطلب واقع بینانه و درستیه. اما به نظر میرسه که مثلا قیمت خودرو در مقایسه با چیزهای دیگه، یعنی کالاهای اساسی دیگه، کالاهای سرمایه‌ای دیگه، بیشتر افزایش پیدا میکنه. یکی از این دلایل شاید این باشه که ما در بحث بازار خودرو یه بازار رقابتی نداریم و دو تا خودروساز عمدتاً داریم که این دو تا خودروساز به هر حال میدونن که محصولاتشون پیش فروش میشه، با هر قیمتی که اعلام بکنن از قبل پولها رو یا قسمتیش رو میگیرن یا همش رو، و به هر حال آنچه که تولید میکنن 100% به فروش خواهد رسید. اینو چقدر شما مؤثر میدونید در افزایش قیمت؟
میتونید فرمایید بحث تورم بخشیه. بله، در تورم بخشی یعنی ما یه تورم عمومی کالا داریم که متأثر از اقتصاد کلان تغییر میکنه. هر کالایی متناسب بحث عرضه و تقاضا و بحث های در واقع جانبی خودش یک تورم بخشی متفاوتی رو نشون میده. در مورد خودرو فرمایشتون درسته، در واقع در مورد خودرو به واسطه این که بحث عرضه یک بحث انحصاری هست در داخل کشور و مدیریت خوبی هم متاسفانه روش نمیشه، چون نگاه بکنید در واقع درصد زیادی از کسانی که الان متولی این صنعت هستن دو دستن، اینا یا سابقه بدی دارن، اصلا عامل این مشکلات در دوره های قبل بودن و الان دوباره برگشتن و قراره که همون کسی که مقصره مسئله رو حل کنه، یا اصلا تجربه جنوزه ندارن. این آدمایی بودن که بدون تجربه فقط صرفا به روابط سیاسی ورود کردن به این ساختار تولیدی. و لذا این که وضعیت خودرو وضعیت آشوفته و وضعیت در واقع ناجوری هست، بله من کاملا با شما موافقم. ببینید واقعیتش هم اینه که اولا واقعا دو تا خودروساز نیستن، نزدیک شاید 7-8 تا فعالن که از این 7-8 تا فعال دوتاشون دو گروهشون خودرو دولتی هستن، بقیه خصوصی هستن. ولی خصوصی ها ماهیتا فرق زیادی با دولتی ها ندارن، برای اینکه یکی از گروه های بزرگ با وابستگی سیاسی کلان در کشور داره، اون یکی گروه هم میبینیم که هم سهامدار ایران خودرو، هم بخش خصوصی، هم قطعه سازه و بدیهیه که درست مالکیتش به ظاهر خصوصیه، ولی در واقع میشود گفتش که این مجموعه هم به نوعی مجموعه‌ای هستش متناسب در واقع بر اساس روابط سیاسی شکل گرفته و متناظر اون داره در کشور کار میکنه. و لذا این که فکر کنیم مثلا فردا صبح همین 14% سهام ایران خودرو رو بدیم به فرباد زاوه و مشکل حل میشه، نه، چیزی اتفاقی قطعا در کشور نمیفته. و اگر بناس این فضا، این تورم بخشی رو ما بشکنیم، حالا غیر از سیاست های کلان پولی کشور که باید اصلاح بشه، حتما هم باید اصلاح بشه و روالش تغییر کنه، سیاست های مالی کشور حتما باید تغییرات اساسی توش اتفاق بیفته، فضای کسب و کار باید تغییر کنه. ببین من چندی پیش آماری میخوندم که ما 164مین کشور جهان هستیم در مجوز کسب و کار. من به عنوان یک فعال اقتصادی به شما عرض میکنم که تا الان تو زندگیم جایی رو در دنیا ندیدم که سخت‌تر از ایران بشود فعالیت کسب و کار رو راه انداخت. حالا میخواد این از آرایشگاه مردونه و زنونه و آجیل فروشی باشه تا میخواد خودروسازی باشه. اینقدر این فضا پیچیده است، اینقدر این فضا در واقع در همه که شما چه عمدتاً بخش‌های خصوصی یا مجبورن به تخلف رو بیارن یا ورشکست میشن و این فضا در واقع باید تغییر کنه که در مورد موضوع خاص خودرو متاسفانه این موضوع خیلی خیلی حادتره. این ما در مورد خودرو اصلا اداره کلی در داخل وزارت سمت داریم که این بزرگترین مانع برای شکل‌گیری صنعت خودرو در کشور. امکان نداره اجازه بده که
بذارید که با آقای بیگلو که دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو هستن هم صحبت بکنیم، بعد برمیگردیم با شما باز صحبت میکنیم. آقای بیگلو سلام میکنم به شما و روزتون بخیر.
سلام عرض کنم، وقت عالی بخیر. من هم خدمت شما آقای من زازه و تمام شنوندگان سلام و عرض ادب.
خیلی متشکرم. آقای بیگلو اگر قرار باشه که افزایش تعداد خودرو رو داشته باشیم، اونطور که آقای وزیر گفتن بیش از 50% تا پایان سال، و متعاقب اون کاهش قیمت خودرو رو داشته باشیم، آیا سوال من جناب علی به عنوان دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو اینه، آیا سازندگان قطعات خودرو میتونن این ظرفیت رو تامین کنن؟
بله، ببینید ظرفیت سازی که الان در صنعت قطع سازی ایجاد شده به تبعیت از برنامه‌های قبلی و همینطور به تبعیت از این که ما خب آمار تولید 1,800,000 دستگاه خودرو هم داشتیم در سنوات گذشته، ظرفیت قطعه‌سازی برای 3,000,000 دستگاه خودرو هستش. ما تو خب الان متأسفانه می‌دونیم که قریب 1,000,000 دستگاه داره تولید میشه، یعنی ما حدود 2,000,000 دستگاه خودرو ظرفیت قطعه‌سازیش رو آزاد داریم برای خودروهای فعلی. دارم عرض کنم هموقتاً اگر خودرو جدیدی بخواد بیاد باید ظرفیت سازی جدید هم انجام بشه.
بسیار خوب. یه سوالی رو من در ابتدای برنامه پرسیدم، حالا البته فکر میکنم که شما بهتر میتونید پاسخ بگید. ببینید زمانی که مثلا قیمت ارز در کشور جابجا میشه، یه مقدار افزایش پیدا میکنه، بلافاصله خودرو گرون میشه. وقتی که بعد از چند روز از سازندگان خودرو سوال میکنیم که چرا خودرو گرون شده، آنی میگن که ما خب قطعات میخریم، قیمت قطعات گرون شده. و وقتی که از اونایی که قطعات میسازن سوال میکنیم، اونا میگن که ما مواد اولیه میخریم، قیمت کارگر رو عرض میکنم دستمزد و مسائل دیگه گرون شده، متعاقب اون ما هم مجبوریم که قیمت ها رو گرون بکنیم. ولی این سوال همیشه در ذهن مردم هست که آیا بلافاصله مثلا بعد از اینکه قیمت ارز افزایش پیدا میکنه تمام این اتفاقات هم میفته واقعا؟
یه سوال این هست که
بله عرض میکنم که زمانی که مثلا قیمت ارز
بلافاصله
قیمت خودرو به فاصله چند ساعت بعضی وقت افزایش پیدا میکنه و بعد آخرش میرسه به این که قطعه‌سازان میگن خب ما مواد اولیه رو گران میخریم یا قیمت خدمات گران شده و ما مجبوریم قیمت قطعات خودمون رو افزایش بدیم و به این وسیله قیمت خودرو هم افزایش پیدا خواهد کرد. در حالی که
جواب در استکام بزنید، من تو جوابتون به دو قسمت قیمت خود رو
زدم. بفرمایید.
یه قسمت قیمت خود رو که داریم صحبت میکنیم که تبعیت از بازار میکنه، من دقیقا فرمایشات آقای مازداوا رو 100% قبول دارم. متاسفانه آن چیزی که در بازار اتفاق میفته تابع شرایط اقتصاد کلان هستش و ما هم به عنوان کارشناسان و فعالان بخش صنعت خودرو گاهی اوقات تعجب میکنیم که چرا قیمت در بازار به این سمت و سو میره، حتی فرض بفرمایید زمانی که نرخ تولید خودرو افزایشی هستش. بذار بازار رو من به عنوان بخش هوشمند اقتصاد اتفاقا قبول دارم و میبینم که بازار داره مسیر درستی رو حرکت میکنه، اما اون چیزی که در خودروسازی اتفاق میفته خب با بازار کاملا فرق میکنه. شما میبینید که الان حاشیه‌ای که قیمت بازار هر خودرو داره با قیمت درب کارخونه خودروسازیش کاملا متفاوت هست. تو بعضی از خودروها این قضیه تا بیش از 100% قیمت پایه کارخونه هستش. اما اینکه چرا قیمت افزایش پیدا میکنه، ببینید همیشه افزایش قیمت خودرو در درب کارخونه کمتر از تاثیر افزایشی قیمت دلار بوده. یعنی فرض بفرمایید که مثلا دلار ظرف 3 سال گذشته تقریبا 8 برابر شده، بیش از 8 برابر شده قیمتش، ولی خب قیمت خودرو در کارخونه 8 برابر نشده. با ذکر این که متاسفانه یک قانون بسیار اشتباهی در سال 90 توسط مجلس شورای اسلامی در اون زمان مصوب شده و ابلاغ شده و اون قانون هم این هستش که قیمت مواد اولیه داخلی یعنی فولاد، مس، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی که مبنای تولید خودرو هستن به قیمت جهانی داره قیمت گذاری میشه و عرضه میشه. لذا ما عملا درسته که همه جا بیان میکنیم که 20% قیمت خودرومون فرضاً باید تابع ارز باشه چون بقیه خودکفا شده، ولی با این قانونی که به وجود اومده ما بیش از 80% قیمت خودرومون رو تابع ارز قرار دادیم، نه قیمت خودرو، تمام صنایع داخلیمون که مواد اولیه داخلی استفاده میکنن. این اتفاق براشون افتاده. عملا چون همیشه افزایش قیمت خودرو و قطعه عقب‌تر هستش از افزایش نرخ دلار، در حالی که مواد اولیه مورد نیاز کاملا داره با نرخ دلار خودش رو به روز آوری میکنه و رشد پیدا میکنه قیمتش، همیشه خودروساز و قطعه‌ساز در یک زیانی هستن حتی برای یک برهه کوتاه مدت. حالا در مورد خودروسازی که دیگه زیان آنقدر مشهود هست که احتیاج به توضیح نداره، در مورد قطعه‌سازی هم امروز که دارم با شما صحبت میکنم حجم بسیار زیادی از قطعه‌سازا توی زیان هستن، چون بحث قیمت گذاری دستوری که روی قیمت خودرو اعمال میشه ناخودآگاه سرریز میکنه و تسلی پیدا میکنه به بحث قطعه‌سازی. راهکارش رو هم ما بارها باز ارائه دادیم، گفتیم مثلا نمیخواد راهکار رو خلق بکنیم. حقیقت همین هستش که کشورهایی مثل ترکیه، مثل چین که حالا حداقل در خودروسازی ما میتونیم ازشون الگو برداری بکنیم، منابع داخلی خودشون و معادن داخلی خودشون رو با یک یارانه تولیدی به تولید کنندگان فرض بفرمایید خودروی قطعات اولیه‌شون میفروشن. یعنی شما اگر در چین مثلا فولاد تولید چین رو خرید بکنید برای تولید قطعه خودرو که در داخل چین مصرف میشه، با یک تخفیف حدود 40% نسبت به نرخ جهانی روبرو هستید. بحث این هستش که متاسفانه تمام این صحبت‌هایی که ما داریم می‌کنیم باید زینفش مردم باشن، ولی تصمیمات اشتباهی که داره گرفته میشه و خب قطعا منافع اقتصادی عده خاصی که حالا در همه جام هستن، من نمیخوام بگم که فلان صنعت اشکال داره برای صنایع پاک هستن، در همه صنایع در تمام بخش اقتصادی هستن، منافع این عده خاص متاسفانه جلوی این قضیه رو که ما بتونیم خودرو رو ارزان کنیم میگیره. نتیجهش این هستش که مردم احساس نارضایتی دارن، چه از تحویل خودروشون، چه از خرید خودروشون، چه از قیمتش و چه از کیفیتش. یک سازوکاری انگار با هم هماهنگ شده که مردم رو ناراضی نگه داره و حق هم با مردمه. فراموش نکنیم ترجمه که مردم ولی نعمت من قطعه‌ساز هستن به عنوان بخش خصوصی و من باید تا کاری بکنم که مردم رو راضی بکنم، ولی خب تمام این سازوکارهای همونطور که آقای مزدافع فرمودن، خود وزارت صنعت الان یک مشکل هستش با تمام پورتفوی و حواشی دور و برش، واقعا یک مشکل هست که نمیذاره صنعت قطعه‌سازی به راحتی مدیریت بشه.
آقای بیگلو میتونید شفافتر فقط کوتاه بفرمایید؟
چی شد؟
این که شما میفرمایید وزارت صمت خودش یک مانع هست برای اینکه قیمت خودرو کاهش بده.
حالا من مثالش رو بزنم، مثلا همین وضعیتی که الان تو فولاد هست، بالاخره فولاد عمده ترین ماده اولیه هستش که در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی داره استفاده میشه. شما همین الان فولاد رو نگاه بکنید، داره به قیمت جهانی به ما عرضه میکنه محصولات شو. جالب بهتون بگم ما بعضی موقع مثلا ورق تولید کشور روسیه رو در بازار تهران خریداری بکنیم ممکنه ارزان‌تر در بیاد مثلا نسبت به خودرو، نسبت به ورق فولاد تولید داخل. لذا ما هر چقدر به وزارت سمت میگیم همیشه یک مزایی ما داریم بین خودمون، میگیم وزارت فولاد ما هستن داریم، زیر مجموعه وزارت سمت یه چیز داریم به اسم وزارت فولاد. اصلا وزیر سمت و معاون معدنی اصلا اینا در مقابل فولادی ها کاری نمیتونن بکنن، چون میبینیم عملا فولاد هر بازی میخواد در بیاره. جهت اطلاعاتو من بگم، همین الان عرضه ورق فولاد رو اومدن سهمیه بندی کردن، نصف کردن نسبت به سال گذشته. شما لحاظ بفرمایید که مثلا 60% افزایش تیراژ تولید قطعه و خودرو بوده اون نسبت به سال 98، همین الان اومدن ظرفیتو نصف کردن. یعنی خب همین نتیجهش میشه که ناچار هستی ورقتو از بازار با قیمت دو برابری خرید بکنی. بله. قطعه گرون در میاد، خودرو گرون در میاد، وزارت سمت هم به نظر من داره نگاه میکنه، هیچ با ذکر اینکه مثلا فولاد زیر مجموعش میتونه مدیریت بکنه. بله. هیچ کاری نمیکنه. خب ما این قضیه رو تسری بدیم رو همه چیزهای دیگه، رو مس، رو آلومینیوم، رو پتروشیمی، روی بانک، روی مسائل مالی، نتیجهش میشه که ما خودرویی رو که نباید قیمتش این باشه داریم با این قیمت به مردم عرضه میکنیم و مردم رو ناراضی نگه داشتیم.
خب حالا از صحبت‌های آقای وزیر پریروز اینطور برمی‌آمد که دارن تمهید مقدمه می‌کنن که تمام این عوامل رو در واقع مهار بکنن که قیمت خودرو کاهش پیدا بکنه. شما چقدر امیدوارید به این قضیه؟
آقای درویش، من صدای شما رو کم کم خیلی ضعیف دارم.
عرض می‌کنم که آقای وزیر پریروز صحبت کردن، صحبتشون این بود که ما داریم تمام این عوامل رو کنترل می‌کنیم برای اینکه بتونیم قیمت خودرو رو کاهش بدیم. شما به عنوان دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو چقدر امیدوارید که این اتفاق بیفته؟
ببینیم، اولا که این کار کاملا شدنی، ساده ترین راهش همین مدیریت و قیمت مواد اولیه هستش که برآورد و با محاسباتی که ما تو انجمن داشتیم نشون دادیم که اگر قیمت مواد اولیه رو مدیریت بکنن و با قیمت تمام شده و علاوه سود متعارف قطع سازی عرضه بکنن، قیمت نهایی خودرو فقط از طریق قطع سازی در درب کارخونه 30% قابلیت کاهش داره. یعنی ما الان داریم 30% پول اضافی از مردم میگیریم و به تولید کنندگان مواد اولیه میدیم و متاسفانه ببین مردم هم حسی از گرانی مواد اولیه ندارن. من مثالی که همه جا زدم گفتم که خودروسازی و قطع سازی مثل نانوایی هستن، آرد رو آب رو با هم میگیرن و در تنورشون نان میدن. مردم نان رو میدونن قیمتش چنده، ولی مردم مثلا هر کیلو آرد رو قیمتی ازش ندارن، احساس یعنی نسبت بهش ندارن. راحت ترین راهش، سهل الوصول ترین راهش که کاملا در دست خود دولت هست و مجلس هم بسیار تعامل خواهد داشت، چون ما با مجلس تمام این مباحث رو مطرح کردیم و نمایندگان موافق این قضیه هستن، کاهش قیمت مواد اولیه هستش که به همه که تولید کنندگان داخلی داره عرضه میشه. این شاید لوازم خانگی هم از این بحث مستثنا نباشه و بتونه استفاده. این راحت ترین راه هستش. حالا قطعا هر چقدر که ما بتونیم
تولید بدیم
به نفع همه خواهد بود.
خب آقای بگیرو، من از شما تشکر میکنم، انشالله باز هم برنامه داشته باشیم و بیشتر در مورد این قضیه.
ممنون، الله تو عبدالله سادی، من هم متشکرم از شما.
آقای زاوه، ما حدود 2 دقیقه فرصت داریم جنبندی رو از زبان جناب علی بشنویم.
خواهش میکنم. من یه نکته کوچیک بگم. من مخالف فرمای ابراهیم آقای بیکیو هم، معتقدم که نه فقط فولادیا باید آزاد شن، که آقایون عوضی که تلاش کنن بقیه رو به بند بکشن خودشون آزاد کنن. یعنی ما اگر در اقتصاد تلاش کنیم که همه رو به صورت دستوری مدیریت کنیم، عوض دو تا خودروساز و ورشکسته صاحب یک حجم بیشتری صنعت فولاد و مس و پتروشیمی ورشکستن در کشور خواهیم شد. لذا راه این که قیمت‌ها رو عوض کنیم این نیست که بیایم به قیمت تصنعی بدیم، اون وقت این صف 2 میلیون نفری و 4 میلیون نفری خودرو میره تو بازار سیاه فولاد و مس و پتروشیمی، دوباره مجبوریم یه عالمه مأمور بذاریم ببینیم این فولاد رو به کدوم قطع ساز داده بودیم که عوض اینکه تولید کنه برد تو بازار فروخت. چون
در واقع مدیریت دستوری با شکست مواجه شده و این سابقه
همینجور که قطع ساز اجازه داشته باشه مواد اولیه‌اش از هر جای دنیا دلش می‌خواد بخره، خودروساز هم اجازه داشته باشه قطعش از هر جای بخره و مردم هم اجازه داشته باشن خودروشون از هر جای دنیا بخرن. مطمئن باشید
خیلی متشکرم.
مشکلات همه مرتفع
ان شاء الله. خب متشکرم آقای زاوه، کارشناس محترم صنعت خودرو، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
و همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که تا این لحظه با ما همراه بودید. دل و دین و اقلیمتون آباد و خدا نگهدارتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
هم خونواده هر جا که باشن امشب یاد هم دیگن، شب یلا با انار و فال حافظ و محصولات میهن، همه سلامت باشین پر از شادی دلاتون، میهن بهترین ها رو آرزو میکنه تا همیشه براتون، از میهن به هم میهن یلاتون مبارک.
هدیه ویژه شب یلدا رسید، بستنی های